قدرت پیغمبر، قدرت صورت گرما، دویده فقط ماه بزور اکبر ابا، دویده فقط ماه بزور گرده فقط شاه بزور، حق قدسون راه بزور، سیر الالله بزور، سر فدیناه بزور، بنده درگاه بدون، مست علالله بدون، ساق یدالله بدون، ساق یدالله بدون، الله ربا اکبر ربا اکبر ربا، ماه فلج الله ربا، صورت پیغمبر ربا، قدرت
مبارک باشه. انشالله این عید بزرگ بر همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، شما عاشقان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا شما جوانهای بزرگوار و همیشه در صحنه و با بصیرت، که آینده کشور به دوش شما تکیه خواهد زد. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف در آخرین ساعت جمعه دهم بهمن ماه و دهم شعبان المعظم. اما نوبت میرسه به مستند پنجره. دعوت میکنم در ادامه برنامه های نوبت کاری رادیو معارف این مستند رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
پنجره.
در اولین روزهای جنگ تحمیلی، دشمن تا پشت رودخانه کرخه جلو آمد و در حاشیه کرخه که مشرف بر شهر شوش و جاده اندیمشک اهواز بود مستقر شد. حضور رزمندگان اسلام در این جبهه با شکل‌گیری خط دفاعی و اجرای عملیاتی در سال 1360 مقدمه اجرای عملیات فتح المبین شد. عملیات فتح المبین به عنوان فتح الفتوح رزمندگان اسلام که شروع آن را با استخاره به قرآن و الهام از آیه شریفه انا فتحنا لک فتحا مبینا بود، در ساعت 30 بامداد فروردین ماه 1361 به استعداد 100 گردان از سپاه و 35 گردان از ارتش در مقابل 170 گردان از ارتش عراق، در حالی که دشمن همچنان در منطقه گسترده فکه، شوش، چذابه و مناطق دیگری از جنوب سفارایی کرده بود، در 4 مرحله طرح‌ریزی شد. نیروهای خودی در قالب 4 قرارگاه عملیاتی سازماندهی شده و از 4 محور شوش، رودخانه کرخه، کوه میشتاق در جاده اهواز اندیمشک و غرب دسفول حمله را شروع کردند. آنچه در این برنامه آوای ماندگار تقدیم شما می کنیم، مستندی قدیمی با عنوان ما مرد جنگیم مردانه می جنگیم، روایتی از حماسه فتح المبین با بیش از 40 سال قدمته.
اینجا بیمارستان صحرایی امام حسین، اولین نقطه بعد از جبهه که مجروحین رو با آمبولانس یا دیگر ماشین ها از صحنه نبرد به این محل منتقل می کنن.
روزش شما یه فرد بده نامه من
بیا بیا گاز بیا
یه گاز بده بده بس
روزش
شما چی شد؟
نمیدونم، مثل این که بیرون بمب انداختن.
بریم ببینیم.
بله
گاز بیا.
یک میگه عراقی بود که میخواست بیمارستان رو منفجر کنه، اما مثل همیشه تیرش به هدف اصلی نخورد و اونطور که معلومه بمباش توی همین آبادی نزدیک افتاد.
حاجی میگن خلبان عراقی رو آوردنش.
کدوم خلبانو؟
همین خلبان که اینجا رو بمبارون کرد دیگه.
راست میگی؟
آره میتونیم بریم ببینیمش.
در راه برخوردیم به یک آمبولانس که سقف نداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آمبولانس نزدیکای سرایی دشت عباس، ما در حال به اصطلاح جمع‌آوری زخمی ها بودیم، چه از ما چه از اونا. بعد یهو حمله هوایی شروع شد. حمله هوایی که شروع شد ما سنگر گرفتیم، الحمدلله کسی هم طوری نشد زیاد، یکی دو تا زخمی دادیم. بعد خود همین خلبان هواپیما که سقوط کرده بود، باز بچه های خودمون با از همین آمبولانس آوردن. حالا اگه این آمبولانس نبود، بچه های نبود، میموند اونجا میمرد. پس بنابراین برای ما فرق نمی کنه، اما اونا این حسابا رو نمی کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا.
بله، خودش بود، خود خلبان عراقی که اینجا رو چند دقیقه قبل بمبارون کرده بود. چه خالی به من دست داد، از توضیحش عاجزم. یه مرتبه به یاد بچه های زخمی افتادم، خواهش کردم تخت یکی از اونا رو پهلوی تخت خلبان عراقیه بگذارم. و جالب این بودش که از قضای روزگار این خانواده عرب زبون بودن و من گفتم که بهتره که یک همزبون این خلبانه داشته باشه و دوتایی بتونن با همدیگه صحبت بکنن.
یشتقنه احنا موش اسلام موشه.
چرا ما رو میزنی؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ ما که مسلمون پیرو خمینی هستیم. مسلمونی تو کجا رفته؟
بالنسبه لیه آنی عسکری ضابط عبد مامور، ما اقدر احید عن تنفیذ.
من یه افسرم، یه نظامی، من مامورم و معذور، نمیتونم از زیر فرمون شونه خالی کنم، باید دستور رو اجرا کنم.
مامور و معذور، همینجا بود که به یاد خلبانان تیز پرواز ایران و عمل کرده آنها افتادم. برخورد آنها با کلمه مأمور و مأموریت بسیار جالب و شنیدنی است. از دهن خود آنها بشنو.
برخلاف خلبانان اینا و نیروی زمینی عراق که دائم ملت بیگناه و بیدفاع ما رو، ملت شخصی ما رو اومدن زیر بمباران های خودشون قرار دادن، ما حتی یک نفر از اشخاص شخصی در عراق زیر بمباران یا فشنگ خودمون قرار ندادیم. و بارها شده بود که برادران می اومدن پولی رو میخواستن داغون کنن، رولینگین کرده بودن، میخواستن بزنن، ولی دیدن یک دونه ماشین شخصی رونه، آف کردیم. با اینه که موشک های فراوانی اونجا بود، این خطر رو به خودمون قبولوندیم و آف کردیم و برای بار مجدد رول کردیم و این پول رو زدیم داغون کردیم. یا در سر راه می اومدیم مثلا می دیدیم پمپ بنزینی هستش اونجا، ولی چون میدونستیم متعلق به مردم شخصیه، هیچ وقت اینا رو ما بمباران نکردیم، صرفا اومدیم کاری بکنیم که نیرو هوایی اینو فلج بکنیم و این کارو کردیم برخلاف عراقیا.
در ادامه سخنان برادرم که میگفتن که به فکر مردم شخصی هستن، که احیانا اگر یک ماشینی روی پل باشه نمیزنه و بار مجدد میاد برای زدن اون پل. حتی دیروز اینجاست حدود ساعت 8:40 صبح بود که دو تا میگه 23 حدود 25 مایلی پایگاه بود که ما با فانتوم یکی از اونا رو زدیم و سقوط کرد و یکی از اونا که فرار کرد رو به همدان. و من به دوستم گفتم اینو بزن، چون روی دهات بود، گفت اگر بزنم میترسم تو ده بیفته و صبر کرد تا از ده عبور کرد، بعد اونو زد. فقط واسه اینکه به فکر مردم بودیم که مثلا رو سر مردم بیگناه نیفته. و همچنین اون طرف مرز در خود خاک عراق تا که ماموریتی که ما تو اول انجام دادیم تمامش رو، حتی موقعی که میخوایم از رو هدف گردش بکنیم به طرف مرز خودمون، حتی سعی میکنه از رو شهر نریم، خاطر اینکه سرسده هواپیما مردم رو اذیت نکنه. اینه که فقط میتونم بگم راجبه چیزهایی که ما در مورد مردم بی‌دفاع و مردم شخصی در نظر داریم که هیچ اذیتی نشن. و برعکس ارتش عراق که هر زمانی که به این کشور ما حمله کردن، اول مردم بی‌دفاع رو مورد حمله قرار دادن.
عملیاتی که انجام شد از نظر من یک عملیاتی بود که تقریبا از اول جنگ تا کنون مشابهش و بسیار زیاد انجام دادن خلبانا، و برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه این که یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم، و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها رو بزنه، و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه که مردم بی‌دفاع. و ما در این ماموریت این درس رو به او دادیم.
واقعا زدن شهرها برای ما خیلی کار ساده بود، چنان که در مسیری که ما رفتیم چندین شهر رو ما رد کردیم و اگر میخواستیم بزنیم، و واقعا کار ساده بود. ولی از اونجایی که سیاست ما نیست که مردم بی دفاع و مورد تهاجم قرار بدیم، فقط خواستیم پایگاهاشو بزنیم و به اون درس عبرتی بدیم که زدن شهرها و مردم بی دفاع کار ساده هستش، و ما این کارو نکردیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله الله اکبر، الله اکبر.
و یاد و خاطره دلیر مردان 8 سال دفاع مقدس گرامی باد.
پنجره شما را با صداهای همراه می کند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه برای سفر در دنیای آواها.
در طول تاریخ سرزمینمان همواره مردان و زنان غیوری بودند که گامهای بلند و استواری برای ثبات و استقلالمان برداشتند و نقشی ماندگار ایفا کردند. یکی از آنان مردی است که اگر نبود صنعت نفت ایران ملی نمی‌شد. سید ابوالقاسم کاشانی، مجتهد و سیاستمدار نامدار، سال 1264 شمسی در تهران به دنیا آمد. در 16 سالگی به عراق رفت و پس از اتمام تحصیلاتش در حوزه علمیه نجف از مراجع تقلید بزرگی مثل میرزا محمد تقی شیرازی و شریعت اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. تأسیس مدرسه نوین علمی و حمایت از مردم عراق در برابر هجوم انگلیسی‌ها طی جنگ جهانی اول از جمله اقدامات او قبل از بازگشت به ایران بود. با روی کار آمدن محمد رضا شاه و جایگزینی مدارس مذهبی با مدارس مدرن، آیت الله کاشانی مخالفت خود را اعلام کرد. در همان دوران متفقین ایران را اشغال و کاشانی را به اتهام همدستی با آلمانی‌ها به کرمانشاه فرستادند. اما او پس از جنگ جهانی دوم آزاد شد و به مخالفت با قوام السلطنه که دست نشانده انگلیسی ها بود پرداخت. سخنرانی های پرشور آیت الله کاشانی برای حمایت از مردم فلسطین داوطلبان زیادی را راهی فلسطین کرد. بعدها همین تاثیرگذاری باعث همراهی مردم در حمایت از جنبش ملی شدن صنعت نفت شد. این مجتهد شیعه و فعال سیاسی در دهه‌های 23 خورشیدی عضو مجلس مؤسسان در سال 1304 نماینده دوره‌های 14، 16 و 17 مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران و همچنین رئیس مجلس شورای ملی در دوره 17 شد. آیت الله کاشانی در مبارزه با استبداد و ظلم انگلیسی‌ها بین همه مردم کشور مشهور بود. در جنگ جهانی اول موقعی که قوای انگلیس به عراق حمله کرد، علمای شیعه برای دفاع فتوای جهاد دادند و خود ایشون هم در جنگ بر علیه بریتانیا شرکت کرد. جنگی که 14 ماه طول کشید. وقتی قرارداد 1919 امضا شد، آیت الله کاشانی با همکاری علمای شیعه و عشایر عرب در مقابله با این قرارداد فتوای جهاد صادر کردند و علیه نیروهای انگلیسی به میدان جنگ رفتند. جنگی که بیش از 6 ماه طول کشید. آیت الله کاشانی در جریان مبارزات ضد انگلیسی عراق در جبهه‌های نظامی و سیاسی زیادی شرکت کردند. در پی مبارزاتشان با انگلیس، برای ایشان حکم اعدام غیابی از مرکز فرماندهی انگلیسی‌ها صادر شد و ایشون به ناچار در لباس مبدل کردی و شبانه به سوی ایران حرکت کردند. پس از راهپیمایی در مناطق صعب العبور در دوم دی ماه 1299 به ایران رسیدند. و پس از اقامت کوتاهی در شهرهای کرمانشاه، همدان و قم در سیام بهمن ماه 1299، یعنی 3 روز قبل از کودتای 3 اسفند 99، به تهران رسیدند. در تهران ساکن خیابان پامنار شدند و مورد تجلیل و احترام مردم قرار گرفتند. در آن وقت آیت الله کاشانی 44 ساله بودند و 28 سال از زندگیشون در تبعید گذشت. اما همه می‌دانیم که آیت الله کاشانی از تأثیرگذارترین چهره‌های کشور در صنعت ملی نفت بود. با موضع‌گیری ایشون در مورد ملی شدن صنعت نفت، علمای سرشناس شیعه به حمایت از این موضوع مهم برخاستند. یکی از نقاط عطف مهم در زندگی سیاسی آیت الله کاشانی را میشه در 30 تیر ماه 1331 جستجو کرد. در رویداد 30 تیر آیت الله کاشانی با نخست وزیری قوام مخالفت می کند و با نامه‌ای به دربار خواستار ادامه نخست وزیری دکتر مصدق می شود. استعفای مصدق و آمدن قوام السلطنه ملت را عصبانی کرده بود و آیت الله کاشانی ضمن دعوت از مردم در پیامی خطاب به شاه گفت: به اعلی حضرت بگویید اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار برنگردد، شخصا به خیابان خواهم رفت و دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم مستقیما متوجه دربار خواهم نمود. بازار تهران از 26 تیر ماه تعطیل شد. تظاهرات گسترده مردم به درگیری منجر شد و طرفداران مصدق خیابان‌های تهران و شهرستان‌های دیگر را تصرف کردند. حدود ظهر 30 تیر ماه 1331 شاه با تلفن به مهندس رضوی نماینده کرمان و نایب رئیس مجلس اعلام کرد قوام معزول شد و به این ترتیب بالاخره با پیروزی مردم به رهبری آیت الله کاشانی در ظرف چند روز دولت قوام ساقط و دولت محمد مصدق به عنوان نخست وزیر ابقا شد. رهبر انقلاب درباره نقش آیت الله کاشانی در قیام 30 تیر فرمودند:
مرحوم کاشانی کسی است که به کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند و الا حمایت مردم جمع نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت، کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست و توده های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است در جریان وارد نبودند. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود، روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود وسیله‌ای نداشتن، راهی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد. او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخله‌گر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. بعد مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی اون روز به عنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس اون روز پشتیبان طرح ملی شدن صنعت نفت شد. نمایندگان مرحوم آیت الله کاشانی راه افتادن به سرتاسر کشور و به این ترتیب مردم شدن در سال 1329 شمسی طرفدار صنعت ملی شدن نفت ایران و مصدق رو همینها به پشتیبانی همین حمایت مردمی کردن نخست وزیر علارغم محمد رضا که شاه موافق نبود با نخست وزیری مصدق. بعد در سال 1331 که ضد حمله دربار علیه مصدق شروع شد و مصدق از نخست وزیری برکنار شد، یک عامل فقط توانست مجدداً قدرت را برگردانه به مصدق و او مرحوم آیت الله کاشانی بود. مرحوم آیت الله کاشانی اعلامیه داد در مقابل قوام السلطنه که قوام السلطنه را شاه به جای مصدق نخست وزیر کرده بود. مردم کفن پوشیدن آمدن تو خیابانها در تهران و شهرهای دیگه به خاطر اشاره و دستور صریح مرحوم آیت الله کاشانی.
این عالم مبارز 23 اسفند سال 1340 شمسی به دلیل بیماری حاد برونشیت درگذشت. درست 6 روز پیش از 11 سالگرد ملی شدن صنعت نفت که با حمایت او پیگیری دکتر مصدق و حضور مردم به ثمر نشسته بود. آیت الله کاشانی، مرد مبارز، پس از سالها ایستادگی در برابر جور انگلیسی ها و به ویژه تأثیر بزرگ در ملی شدن صنعت نفت و قطع دست انگلیسی ها از ثروت کشور، دار فانی را وداع گفت. پیکر ایشون در رواق کاشانی نزدیک حرم سید عبدالعظیم حسنی دفن شد. و اما حالا طبق رسم همیشگی برنامه آوای ماندگار، صدایی کم نظیر رو تقدیمتون میکنیم، صدای آیت الله کاشانی که در فروردین 1330 ضبط شد، صدایی با بیش از 70 سال قدمت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند. و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرفهای پوچ تهدید می نمایند، غافل از اون که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتیست دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
شب شما بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. مستند پنجره بود که شنید، انشالله مورد استفاده و پسند شما هم قرار گرفته باشه. اما نوبت میرسه به آیین حکمت. در این برنامه 18 دقیقه‌ای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رو خواهیم شنید.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تا اینجا فقط اصطلاح معقول ثانی منطقی و فلسفی رو از همدیگه تفکیک کردن. اول معقول ثانی فلسفی رو گفتن، بعد معقول ثانی منطقی. اونی که محل حاجت اینه که وجود حالا جز کدومه، به کدوم معنا معقول ثانی است؟ فالوجود بالمعنى المصدری لا ما هو حقیقت او و ذاتو، اما وجود به عنوان حقیقت الوجود که اصلا مفهوم نیست تا که بگیم معقول اول است یا معقول ثانی. اون امر عینی است، اون وجود عینی که هیچ. اما مفهوم وجود به معنای مصدریش وقتی در نظر بگیریم، یا مفهوم شیئیت، امکان، وجوب و سایر محمولاتی که مشتق از اینها هستن، اینها مبادی هستن به اصطلاح. امکان، وجوب، اینها مبادی انتزاعی هستن، مشتقاتشون میشه ممکن، واجب، المحمولات المشتقت منها. این جور مفاهیم فل وجود مبتدا من المعقولات ثانیه، این خبرش، این گونه مفاهیم از معقولات ثانیه به معنای اول هستند، یعنی معقول ثانی که استعمال می شود در حکمت ما بعد طبیعه. لا بالمعنى الاخير المستعمل في الميزان، به اصطلاح منطقی نمیگه معقول ثانیه بلکه به اصطلاح اول. از قد تحقق لك، ان المعقولات الثانیه هی ما یکون مطابق الحکم بها هو نحو وجود المعقولات اولا فی الذهن. روشن شد برای شما که معقولات ثانیه یعنی معقولات ثانیه به اصطلاح منطقی اون معقولاتی هستن که مطابق حکمشون نحوه وجود معقولات اولاست، یعنی معقولات اولا باید وجودی فی الذهن پیدا کنن، نحو وجود معقولات اولا فی الذهن. معقولات اولا وقتی وجود ذهنی پیدا کردند اون وقت موضوع واقع میشه برای احکامی. مطابق اون احکام چیه؟ همین وجودهای ذهنی است. الا ان یعتبر قیدا له، الا ان یعتبر یعنی این وجود فی ذهن را قید برای این موضوعات ما در نظر بگیریم. عبارت اینجا عبارتی است که مرحوم حاجی هم دربارش حرف زده. اینجا می فرمایند که ما باید وجود فی ذهن را برای معقولات اولا قید اخذ کنیم نه شرط. در جای دیگری خود ایشون قید و شرط هر دو را به کار بردن. مثلا شما در تعلیقه خودشون بر شفا ملاحظه بفرمایید در باب اضافه، همونجا که شیخ از معقول ثانی بحث کرده ایشون نسبتا بحث مفصلی دارن در تعلیقه، مراجعه بفرمایید خوبه. اونجا میگن معقول ثانی منطقی این است که وجود فزین، موجودیت فزین قید باشد و شرط باشد. هم تعبیر قید را به کار میبرن هم شرط را. اینجا عبارتی که هست در کتاب قیدن لا شرطن هست. مرحوم حاجی میگن خوب بود که به جای شرطن بگن لا شطرن. شرط هست نه شطر، جزء نیست بلکه شرط هست. و بعد زحمتی میکشند که اگر ما بگیم لا شرطن به چه معنایی میتونیم بگیم که قید هست اما شرط نیست. یک توجیهی میکنند که بگیم منظور ایشون این بوده که موضوع قضیه مثلا انسانی که میگیم در ذهن میگیم کلیست، الانسان المشروط و به کونه فی ذهن نمیگیم کلیست، بلکه الانسان هین ما یکون و موجودن فی ذهن میگیم کلیان، بنابراین قضیه هینیه نه قضیه شرطی. و میگن لا شرط هم که فرمودن برای اینه که از خیال نکنید قضیه مشروطه هست بلکه قضیه هینیه هست. یه همچون توجیهیشون میکنن، ظاهرا توجیه مطلوبی هم نیست. بهتر این بود که اصلا و شرطن باشه، قید و شرطه، کمان که خودشون در جای دیگری هم تعبیر قید را به کار بودن هم تعبیر شرط را. شاید هم معنای دیگری در ذهنشون بوده که ما درک نمیکنیم. به هر حال منظور اینه که انسان وقتی میگه الانسان کلیان، کلی معقول ثانی است. چرا؟ برای اینکه موضوع این کلی و مطابقش، یعنی اون چیزی که این کلی برش صدق میکند، اون چیزی است که حیثیت ذهنیت باید درش لحاظ شده باشه. انسان وقتی که در ذهن است کلی است، بلکه انسان از اون جهتی که در خارج است که کلی نیست. پس موضوع این حکم چیه؟ کلی بودن. مطابق این حکم یعنی اون چیزی که این حکم برش صدق میکنه. چیه که این کلی برای صدق میکنه؟ همون انسانی که در ذهن موجوده، مفهوم الانسان. پس انسان اگر گفتیم کلیست باید حیثیت ذهنیت درش لحاظ بشه. به قید کونه فی الذهن یکون کلیاً، پس وجود فی الذهن قید است برای این انسان. یا بگیم به شرط این که در ذهن باشد میگیم کلیست. در اثر این تعبیر باید بگیم که انسان مقیدن به کونهی فی الذهن کلیان لا مشروطن به کونهی فی الذهن. و چرا شرط را احتراز میکنند ازش نفی میکنند؟ برای این باید وجهی تراشید خلاصه. ولی خود ایشون همین تعبیر شرطیت در جای دیگر هم در همین مورد به کار بودن. و منظور اینه به هر حال که این حیثیت ذهنیت حیثیت تقییدی است. اینجور نیست که انسان هر جور ما تصور بکنیم یا به شرط خاصی انسانیت، مثلا ماهیت الانسان به یک شرط خاصی دارای از اون جهتی که قید ذهنیت دارند. قید ذهنیت یعنی حیثیت تقییدی است، یعنی حکم اصالتا مال همین حیثیت ذهنی است. به خلاف اون توجیهی که ایشون کردن که گفتن یعنی فیهین ان یکونه یکون موجودن فی ذهن که حیثیت ذهنیت دخالت دیگه در حکم نداره. برعکس ما میخوایم بگیم اصلا قیده است به معنی یعنی حیثیت طبیعی دیگه است. اصلا حکم مال حیثیت ذهنیت است، یعنی حیثیت مفهومیت. به هر حال این عبارت چنین اشکالی را یعنی مشکل هست برای ما فهم.